اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز شنبه 22 ماه عقرب را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلی محبی بزیمی اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا. طالبان به پاکستان میگوید که مشکلات داخلی خود را در داخل کشور حل کنید. حمدالله فطرت این مطلب را در یک نوار ویدیویی مختصر که تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان دیروز دوشنبه 21 ماه عقرب منتشر کرد گفت: امارت اسلامی به کسی اجازه نمی‌دهد که خاک افغانستان را خلاف دیگران استفاده کند. افغانستان دیگر به هیچ کس تهدید نیست. پاکستان مسئولیت خود را بالای ما نباید اندازد و برای مشکلات داخلی خود در داخل آن کشور راه حل پیدا کند. قبل از این اظهارات معاون سخنگوی حکومت طالبان، خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان بار دیگر مدعی شده است که خاک افغانستان برای فعالیت‌های تروریستی علیه پاکستان استفاده می‌شود. آقای آصف در واکنش به حمله مرگبار اخیر در بلوچستان به تلویزیون جیو نیوز شنبه شب 20 ماه عقرب گفت که حکومت طالبان در جلوگیری از فعالیت‌های تروریستی از خاک افغانستان شکست خورده است. مسئولیت حمله روز شنبه در ایستگاه ریل در شهر کویته را که در آن حداقل 26 تن به شمول چند سرباز پاکستانی کشته و ده تن دیگر زخمی شدند، گروه جدایی طلب معصوم و اردوی آزادی بخش بلوچستان پذیرفت. حکومت طالبان این حمله را محکوم کرده است. مقام‌های پاکستانی همواره ادعا می‌کنند که جنگجویان تحریک طالبان پاکستان از قلمرو افغانستان حملات را در پاکستان طرح‌ریزی می‌کنند. حکومت طالبان این ادعا را رد کرده است. کنسولگری افغانستان در ممبای از آغاز روند توزیع پاسپورت به شهروندان افغانستان خبر می‌دهد. این کنسولگری در اطلاعیه در شبکه ایکس گفته است که به منظور رسیدگی به نیازمندی‌های اتباعی افغانستان، این روند سر از دیروز دوشنبه 21 ماه عقرب آغاز شد. ضیاء احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، نیز این اطلاعیه را در حساب خود در ایکس منتشر کرده است. سفارت افغانستان در دهلی نو که از سوی دیپلمات‌های جمهوری مخلوع افغانستان اداره می‌شد، در ماه قوس سال گذشته به دلیل آنچه که فشارهای حکومت هند و عدم حمایت دیپلماتیک خوانده بود، توقف فعالیت این سفارت را اعلام کرد. مقام‌های هندی گفته بودند که کنسولگری‌های افغانستان در ممبای و حیدرآباد به فعالیت خود ادامه می‌دهند. هنوز مشخص نیست که کی در رأس کنسولگری افغانستان در ممبای قرار دارد. زکیه وردک، سرکنسول افغانستان در شهر ممبای، در ماه ثور پس از آن استعفا داد که به قاچاق 25 کیلوگرم طلا متهم شد. وی در بیانیه در ایکس گفته بود که از یک سال بدین سو با افترا و حملات به حریم خصوصیش روبرو بوده است، اما خانم وردک به متهم شدنش به قاچاق طلا اشاره نکرده بود. از آغاز روند توزیع پاسپورت به شهروندان افغانستان در هند توسط کنسولگری افغانستان در شهر ممبای، پس از آن خبر داده می شود که جی پی سینگ، معاون وزارت خارجه هند، هفته گذشته در سفرش به کابل با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، و محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع این کشور دیدار کرد. هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است. سازمان حقوق بشری هالوش اعلام کرده است که حکومت ایران به روز یکشنبه یک زندانی افغان به نام محمد نبی پوپلزی را در زندان زاهدان اعدام کرده است. این سازمان در وبسایت خود نوشته که وی 28 ساله بود و به اتهامات مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود. اعدام شهروندان افغانستان در ایران افزایش چشمگیر داشته است. سازمان حقوق بشری ایران به تازگی گزارش داد که در ماه اکتبر 166 تن به شمول 13 افغان در ایران اعدام شدند. نهادهای حقوق بشر ایران را متهم می‌کنند که روند رسیدگی به دوسیه‌های متهمان عادلانه نیست و اکثر آنها به وکیل مدافع دسترسی ندارند. سازمان بین‌المللی کار و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان توافق‌نامه‌ای را برای ایجاد فرصت‌های کاری برای مهاجرین افغان بازگشت به افغانستان امضا کردند. این سازمان یکشنبه در صفحه ایکس خود اعلام کرد که این توافق‌نامه تعهد مشترک دو نهاد برای حفاظت، ایجاد فرصت‌های شغلی و ادغام مجدد عودت کنندگان و بیجا شدگان داخلی است. جزئیات بیشتری از این توافق‌نامه ارائه نشده است. قبل از این مهاجرانی که از ایران و پاکستان بازگشتند به رادیو آزادی از کمبود فرصت‌های شغلی در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا. ادامه خبرهای منطقه و جهان. ایرنا، خبرگزاری رسمی ایران، یک شنبه 10 ماه نوامبر گزارش داد که در یک حمله تندروان در نزدیکی مرز پاکستان با ایران 5 تن از نیروهای بسیج ایران کشته شدند. ایرنا خبرگزاری رسمی ایران از قول منصور بیجار والی ولایت سیستان بلوچستان ایران گزارش داده است که گفت که امروز حدود ساعت 7 شام تعداد از تروریست‌ها بر یکی از برجک‌های نگهبانی حمله کردند که 5 تن از بسیجیان ما که همگی بلوچ و اهل سنت بودند به شهادت رسیدند. این مقام ایرانی افزود این نشان می‌دهد که خون شیعه و سنی برای دفاع از کیان ایران اسلامی در هم آمیخته است. برای دشمنان هیچ فرقی ندارد که اینها شیعه یا سنی باشند. بر اساس این گزارش، این نیروهای بسیج در شهر سراوان واقع در 1400 کیلومتری جنوب شرق تهران پایتخت ایران کشته شدند. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. در یک خبر دیگر، تلویزیون دولتی ایران اوایل روز یکشنبه گزارش داد که نیروهای سپاه پاسداران 3 تروریست را کشته و 9 تن دیگر را در یک عملیات نظامی دستگیر کردند. مشخص نکرده است که مظنونین با کدام گروه تعلق دارند. افراد مسلح ناشناس ماه گذشته نیز 4 تن از جمله فرمانده سپاه پاسداران را در ولایت سیستان بلوچستان کشتند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه تفصیل خبرهای جهان. یک روز پس از نشر گزارش رسانه‌ها در خصوص گفتگوی تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، کرملین این گزارش‌ها را رد کرد. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته است که گفتگوی بین آنها صورت نگرفته و گزارش‌ها در این باره حقیقت ندارد. پسکوف دیروز دوشنبه 21 ماه عقرب در پاسخ به پرسشی که آیا پوتین در نظر دارد که با ترامپ به تماس شود گفت در این زمینه هنوز برنامه روی دست نیست. روزنامه واشنگتن پست روز یک شنبه گزارش داد که ترامپ با پوتین صحبت کرده و از او خواسته است که جنگ در اوکراین را تشدید نکند. با گزارش این روزنامه، ترامپ و پوتین روز پنج شنبه گذشته 17 ماه عقرب از طریق تلفن گفتگو کردند. اشخاص آگاه از این مکالمه به واشنگتن پست گفتند که در مورد گفتگوی ترامپ و پوتین به کیف معلومات داده شده و کیف درباره آن اعتراض نکرده است. دونالد ترامپ پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 5 نوامبر در ایالات متحده با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین نیز تلفنی گفتگو کرد. بر اساس گزارش‌ها، ترامپ با پوتین گفته است که می‌خواهد درباره پایان فوری جنگ اوکراین با او بیشتر صحبت کند. در گزارش‌ها آمده است که پوتین با ترامپ به سردی پاسخ گفته است. منابع رسمی ایالات متحده درباره گفتگوی آنها چیز نگفتند. انتظار می‌رود که رافائل گروسی، رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد، برای دیدار با مقامات ایرانی به تهران سفر کند. رسانه‌های دولتی ایران یک شنبه 20 ماه عقرب گزارش دادند که گروسی به روز چهارشنبه وارد ایران خواهد شد. او هفته گذشته گفته بود که ممکن است در روزهای آینده برای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای مورد مناقشه ایران به تهران سفر کند. ایران پس از آن فعالیت‌های هسته‌ای خود را افزایش داد که واشنگتن در سال 2018 در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای 2015 که ایران با قدرت‌های جهان امضا کرده بود خارج شد و تحریم‌های آمریکا را علیه تهران دوباره اعمال کرد. ایران در پاسخ به نگرانی‌های غرب در مورد تلاش تهران برای ساخت بم هسته‌ای پیوسته گفته است که یورانیم را صرف برای مصارف انرژی غیر نظامی غنی سازی می‌کند. اردوی اسرائیل می‌گوید که محمد ابو سهیل رهبر نظامی گروه فلسطینی جهاد اسلامی را در نوار غزه کشته است. این گروه به خبرگزاری دی پی ای آلمان مرگ ابو سهیل را تایید کرده است. اردوی اسرائیل روز یک شنبه 20 ماه عقرب گفت که او در حمله به یک مکتب سابق در شمال نوار غزه کشته شده است. پسر و دختر ابو سهیل و 3 تن دیگر نیز در این حمله کشته شدند. او پس از آن به عنوان رهبر نظامی گروه جهاد اسلامی در مای می گماشته شد که رهبر نظامی سابق این گروه در حمله اردوی اسرائیل جان باخت. گروه جهاد اسلامی یکی از تندروترین گروه‌های جنگجو در شرق میانه به حساب می‌آید. جنگجویان جهاد اسلامی از نوار غزه به سمت اسرائیل راکت شلیک می کنند، اما این گروه نسبت به حماس کمتر نیرومند به نظر می رسد. فیاض بن حامد الرویلی، لویدرستیز عربستان سعودی، در یک سفر نادر به تهران بروز یک شنبه 20 ماه عقرب با محمد محمد باقری همتای ایرانیش دیدار کرد. خبرگزاری ایرنای ایران گزارش داده است که آنها در مورد توسعه دیپلماسی دفاعی و همکاری دو جانبه بحث کردند. در این باره جزئیات دادن نشده است. الرویلی دومین مقام بلند پایه عربستان سعودی است که از زمان توافق ایران و عربستان سعودی برای اثرگیری روابط دیپلماتیک به تهران سفر کرده است. نهاد ناظر میگوید که 7 تن در حمله هوایی اسرائیل به یک آپارتمان مربوط به گروه حزب الله لبنان در جنوب دمشق پایتخت سوریه و روز یکشنبه 20 ماه عقرب کشته شدند. رامی عبدالرحمن رئیس نهاد نظارت بر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که در یک حمله اسرائیل 7 تن در منطقه سید زینب کشته و 14 تن به شمول زنان و کودکان زخم برداشتند. اسرائیل درباره حملاتش در سوریه به ندرت ابراز نظر می کند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. چراغ‌های درخشان امسال یک بار دیگر در آستانه آغاز جشن سال نو در مرکز لندن روشن شده است. این 70مین سال است که جاده رجنت به مناسبت کریسمس یا عید مسیحیان و پذیرایی از گردشگران و شهروندان روشن می شود. صحنه‌ای که برای آنها از جذابیت خاص برخوردار است. گزارش اسوسییتد پرس در این مورد را از من فوزیه احسان می شنوید. این لحظه است که ناگهان جاده به نام ریجنت در قلب لندن با نور 300,000 چراغ روشن می شود. در لحظه که چراغ های آویزان از سقف مرکز خرید در این خیابان روشن می شود، فریاد خوشی تماشاگران بلند می شود. این یکی از اولین جاده های است که برای نخستین بار در سال 1954 میزبان جشن روشنایی چراغ ها بود و اکنون 70مین سالگرد این جشن در آن راه اندازی شده است.
ریجنت نخستین جاده در لندن بود که جشن روشنایی را برگزار کرد و این 70مین سالگرد ماست. ما 300,000 چراغ را روشن کرده ایم. پس بیایید و از خرید، دیدن و خوردن و نوشیدن در بارها و رستوران‌ها لذت ببرید.
جمعیت بزرگی که برای تماشای این چراغ‌ها آمدند در جاده ایندویست صف‌های طویل را تشکیل دادند که فرصتی را برای خرید قبل از وقت برای کریسمس نیز به وجود آورده است. با رقابت‌هایی که خریدهای آنلاین برای فروشندگان ایجاد کرده، جذابیت چراغ‌های کریسمس برای این خیابان و خرید مشتریان مغازه‌های آن مفید واقع شده است. تجربه احساس خوش خرید و بازدید کننده های این جشن در این جاده بخشی از تلاش هایی است که چراغ ها در آن نقش کلیدی دارد و ویست این لندن با هزاران سیاح که از پایتخت دیدن می کنند در موقعیت خوب و سودمند قرار دارد. الیوت می گوید شاهد علایمی نیست که فروش ها در ویست ایند کاهش یافته باشد و پیش بینی می کند که در جریان جشن 1.7 میلیارد پوند در این جاده و مصرف برسد. در کنار خرید و مصارف متفاوتی که جمعیت در این جاده به مناسبت کریسمس می کنند، فرصت برای گرفتن عکس و تصویر یکی دیگر از جذابیت های این محل است. در سر تا سر جاده ریجنت مردم که اکثرشان سیاحان بین المللی اند با کمره های موبایل خود و گرفتن تصویر می پردازند تا آن را با خانواده و دوستان شریک کنند.
فکر می کنم چراغ ها زیبا، تابناک و عاشقانه است. من تعریف دیگری برای این نمی یابم چون کلمات محدود است.
همزمان در نزدیک این جاده چراغ ها در جاده دیگری به نام کارنابی نیز روشن شده است. برای روشن نگه داشتن 60,000 چراغ این جاده که برای نورافشانی در سراسر شب تنظیم شده، از انرژی کم مصرف استفاده می شود. چراغ‌های جاده ریجنت هر شب تا 5 ماه جون روشن خواهد بود.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد 24 سال پیش قطعنامه 1325 را تصویب کرد. یک قطعنامه تاریخی به هدف افزایش مشارکت کامل و برابر زنان در تأمین صلح، جلوگیری از منازعات و تلاش های صلح. لیندا تامس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد گفت که با وجود بسیاری از تعهدات و ابتکارات جهانی و منطقه‌ای، تعداد زنانی که در روندهای رسمی تأمین صلح مشارکت دارند کم است. تامس گرینفیلد گفت قبل از تصویب این قطعنامه زنان بین 1-2% تمام نیروهای حافظ صلح را تشکیل می دادند. این تعداد تقریبا 10 برابر شده است. بین سالهای 1990 و 2000 فقط 12% از توافقنامه های صلح به زنان اشاره داشتند. اکنون این رقم 33% است. اما باید 100% باشد. گزارش منشی عمومی سازمان ملل متحد آشکارا نشان داد که پیشرفت ها عقبگرد داشته، برابری ها از جمله در نظام سازمان ملل متحد باقی مانده است. اما از گرینفیلد گفت که مسئولیت داریم تا بی‌عدالتی و نابرابری را در سیستم سازمان ملل متحد ریشه‌کن سازیم. با گفته وی نخستین کلید برای انجام این کار سرمایه گذاری است. وی گفت به عبارت ساده ما باید برای کای امروز و رسیدگی به بحران‌های آینده منابع را فراهم کنیم. ایالات متحده آمریکا همچنین به این درخواست لبیک میگوید. چه تعهد به مراکز زنان، صلح و امنیت تحت رهبری حکومت یا سرمایه گذاری در صندوقهای واکنش سریع برای حمایت از مشارکت زنان در سیاست و زندگی عمومی باشد. تمام این تعهدات به اضافه 40 میلیون دلار است که ما به صندوق صلح و کمک های بشردوستانه زنان سازمان ملل متحد داده ایم. و منظور حرکت در راستای اجندای زنان، صلح و امنیت به گفته تامس گرینفیلد هر کشور عضو سازمان ملل متحد باید از آن در داخل کشورهای خود و همچنین در سیستم چند جانبه دفاع کند. و افزود این انگیزه قانون زنان، صلح و امنیت سال 2017 ایالات متحده بود که چارچوب قانونی برای هدایت تفکر ما در داخل و خارج از کشور است. از زمان تصویب این قانون ما همکاری های را با اداره زنان سازمان ملل متحد آغاز کردیم تا به اجرای برنامه اقدام ملی زنان، صلح و امنیت و ایتوپیا را در ایجاد توافق ختم خشونت ها که شمولیت جنسی در آن بیشتر باشد کمک کرده باشیم. از همه مهمتر ویر تامس گرینفیلد تأکید کرد ما باید به حمایت و ارتقای آزادی های اساسی زنان و دختران متعهد باشیم. ایالات متحده آمریکا خواستار پاسخگویی کسانی است که حقوق بشری زنان را پامال می کنند. صرف نظر از این که این کار در کجا رخ می دهد. سفیر تامس گرینفیلد گفت اگر جامعه بین المللی به طور کامل اجندای زنان، صلح و امنیت را اجرا کند، می توان مسیری را سوی آینده امن‌تر و صلح‌آمیزتر برای زنان و دختران و برای همه ما ترسیم کرد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
با آغاز شکلگیری حکومت آینده دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده پرسش ها در مورد چگونگی عملی ساختن تعهدات انتخاباتیش یا حتی این که آیا او در صدد مجازات دشمنانش خواهد بود در ذهن بسیاری از امریکایی ها وجود دارد. در این زمان دموکرات ها در حال بازتاب شکست خود در قصر سفید هستند. گزارش ورونیک بلدرس اگلاسیالز خبرنگار صدای امریکا در این مورد را نجیب خلیل پیشکش می کند.
پس از پیروزی قاطع در انتخابات اکنون همه متوجه چگونگی نحوه حکومتداری دونالد ترامپ هستند. حامیان او معتقدند که حتی آن عده از امریکایی هایی که به ترامپ رای ندادند شاهد بهبودی زندگیشان خواهند بود. ویویک راماسوامی کاندید سابق ریاست جمهوری جمهوری خواهان میگوید
فکر میکنم بسیاری مردم در سراسر کشور حتی کسانی که روایت های نادرست درباره دونالد ترامپ شنیدند از یافتن پول بیشتری در چک دستمزد خود حیرت زده خواهند شد. همچنان کاهش قیمت ها در کشور و یک مرز امن.
در این حال پرسش ها در مورد اینکه آیا ترامپ با وعده هایی که برای مجازات و انتقام از دشمنان سیاسی خود و کسانی که دوسیه های حقوقی علیه او را پیگیری کرده اند عمل خواهد کرد یا خیر مطرح شده است. رامسوامی میگوید
می خواهم با شما بگویم که دونالد ترامپ بارها گفته است که پیروزی ما مجازات ما خواهد بود و موفقیت ما انتقام ما خواهد بود.
و برای کسانی که از کمپاین ریاست جمهوری کامالا هریس معاون رئیس جمهور حمایت کردند، این زمان تأمل و اندیشه است. برنی ساندرز سناتور مستقل میگوید
طبقه کارگر این کشور عصبانی است و دلیل برای عصبانیت دارند. ما امروز در اقتصاد زندگی می کنیم که در آن افراد در سطح بالا به طرز خارق‌العاده خوب زندگی می کنند، در حالی که 60% مردم ما متکی به چک دستمزدشان هستند.
سناتور ساندرز ضمن تمجید از دستاوردهای حکومت بایدن می گوید که کارهای بیشتر باید انجام شود.
ما به برنامه نیاز داریم که به طبقه کارگر بگوید ما این برنامه خاص قدرتمند را به عهده میگیریم و اقتصاد و حکومت را ایجاد میکنیم که برای شما کار کند.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده وعده داده است که در 20 جنوری انتقال مسالمت آمیز قدرت انجام خواهد شد. بایدن با ترامپ تماس گرفته و پس از پیروزی در انتخابات با او تبریک گفت. قرار است بایدن و ترامپ روز چهارشنبه در قصر سفید با هم ملاقات کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شماری از نظامیان پیشین امریکا با این باورند که دونالد ترامپ با برگشت به قصر سفید تغییر بزرگ را در سیاست‌های واشنگتن در قبال افغانستان نخواهد داشت، اما امیدوار هستند تا روند تخلیه متحدین افغان اردوی امریکا ادامه یابد. جیسن هوک نظامی متقاعد و مسئول نهاد دوستان جهانی افغانستان میگوید انتخاب مجدد ترامپ برای نظامیان یک نشانه امیدواری سیاست‌های بهتر در قبال افغانستان است. شرح بیشتر را ژیلا نوری پیشکش میکند.
نظامیان پیشین آمریکایی جنگ افغانستان در برابر برگشت ترامپ به قصر سفید نظرات متفاوت دارند. برخی از این نظامیان انتظار دارند تا ترامپ سیاست‌های سختگیرانه‌تر در برابر طالبان اتخاذ کند، اما برخی به این باور هستند که این سیاست‌ها تفاوت زیادی با سیاست‌های فعلی بایدن در قبال افغانستان نخواهد داشت. جیسن هوک نظامی پیشین و مسئول نهاد دوستان جهانی افغانستان در واشنگتن میگوید انتخاب مجدد ترامپ برای شمار از نظامیان آمریکایی جنگ افغانستان نشانه امیدواری برای سیاست‌های آمریکا در قبال افغانستان محسوب می‌شود.
به نظرم بخصوص در بین نظامیان جنگ افغانستان یک کم امیدواری ایجاد شده است که حکومت جدید ممکن مسئولیت آنچه در افغانستان اتفاق افتاد را بگیرد و سیاست کنونی را در قبال افغانستان بررسی کند و در جاهایی که لازم است تغییرات به وجود بیاورد. ما روی شماری از مسائل بین خود صحبت کرده می توانیم، اما در کل فکر می کنم بدون وابستگی سیاسی روحیه مثبت داریم که حکومت جدید آنچه را که در افغانستان انجام دادیم و چیزی را که باید انجام دهیم بررسی کند.
در واکنش به انتخاب مجدد ترامپ، وزارت خارجه طالبان گفته که امیدوار است اداره آینده ایالات متحده آمریکا برای پیشرفت در روابط دو کشور گام‌های واقع‌بینانه بردارد. ترامپ در مناظره‌اش در برابر کاملا هاریس گفت طالبان به شرایط توافقنامه دوحه عمل نکردند و در مورد اهمیت پایگاه بگرام در شمال کابل نیز صحبت نموده است. جیسن هوک در اشاره به دور اول حکومت ترامپ و تعیین زلمه خلیلزاد برای مذاکره با طالبان گفت بهتر است تا حکومت جدید این بار کسی را که مورد اعتماد مردم افغانستان نباشد انتخاب نکند تا وضعیت بدتر نگردد. در این میان شان ون دایور نظامی پیشین آمریکایی و مسئول نهاد افغان وقت میگوید احساسات نظامیان آمریکایی جنگ افغانستان زیاد تغییر نکرده و آنها در برابر افغانهایی که با آنها خدمت کردند احساس وفاداری میکنند و خواهان ادامه تخلیه متحدین افغان هستند.
امیدوار هستم که طی روزها و هفته های آینده از تیم او در مورد آنچه ادامه برنامه تخلیه است بشنویم. تا کنون برای ما چیزی نگفتند، اما امیدواریم که به زودی از آنها بشنویم. به نظر می رسد چیزی تغییر نخواهد کرد و این پروسه ادامه خواهد یافت. بسیار مهم است که حکومت جدید به جهت درست در این را پیش برود تا تمام جهان ببینند که ما چگونه در کنار متحدان خود قرار داریم.
از سوی دیگر نظامیان سابق افغانستان در مورد برگشت ترامپ به قصر سفید نظرات متفاوت دارند. نجم العمر شنواری سخنگوی قوای مسلح حکومت پیشین افغانستان میگوید قوای مسلح افغانستان باید برای آزادی افغانستان مورد حمایت قرار گیرد.
نظامیان از دنیا تقاضای مداخله نظامی در کشور ما و فقط ما از جهان و بخصوص ایالات متحده امریکا توقعی ازیر داریم که از آدرس مستقل نظامی های واقعی ملی و مسلکی افغان ها حمایت بکنن تا افغانستان برای دراز مدت از بحران و از جنگ های داخلی و استفاده سوی ممالک دیگه منطقه و فرا منطقه نجات پیدا کرده باشه.
کارشناسان میگویند دیده شود که آیا ترامپ سیاست های بایدن در قبال افغانستان را دنبال خواهد کرد یا خیر. ترامپ در جریان کارزار انتخاباتیش از نحوه خروج سربازان آمریکایی از افغانستان به شدت انتقاد کرد و آن را شرم‌آورترین لحظه در تاریخ آمریکا خواند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
و سخنگوی وزارت خارجه طالبان روز شنبه به خبرگزاری فرانس پرس گفت که یک هیئت طالبان در نشست تغییر اقلیم ملل متحد در باکو پایتخت آذربایجان شرکت می کند که اولین حضور نماینده این گروه بعد از برگشت دوباره به قدرت در سال 2021 می باشد. شرح بیشتر این مطلب را محمد احمدی پیشکش می کند.
افغانستان به حیث ششمین کشور آسیب پذیر در برابر تغییر اقلیم ردبندی شده است و مقام های طالبان اصرار داشتند تا در نشست های تغییر اقلیم شرکت داشته باشند و گفتند که انزوای سیاسی حکومت این گروه نباید مانع شرکت آنها در مذاکرات بین المللی اقلیم شود.
این اولین بار است که زمان برگشت امارت اسلامی هیئت ما به شرکت در این کنفرانس دعوت می شود و ما امیدوار هستیم که در این کنفرانس روی این بحث کنیم که افغانستان چگونه از ابعاد مختلف بین المللی متاثر شده و آسیب دیده. این کنفرانس یک فرصت برای ما است تا روابط ما را توسعه بخشیم.
طالبان در سالهای پسین با وجود تلاش‌هایشان نتوانسته بودند در این نشست‌های قبلی ملل متحد که در مصر و امارات متحده عرب برگزار شده بود شرکت کنند، اما امسال موفق به دریافت دعوتنامه اشتراک در آذربایجان شدند. از اکتبر سال 2021 تا به حال هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. مقام های اداره ملی حفاظت از محیط زیست طالبان به کرات گفتند که تغییر اقلیم نباید سیاسی شود و خواستار اجرایی شدن پروژه های مرتبط به محیط زیست شدند که با آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان
از خانه و کاشانه خود بیجا شوند، از خیلی غریه جاد متاسفانه بدون سکنه شده و اینها همه در واقع نشانگر یا نماینگر تاثیرات شگرف تغییر اقلیم هست و وقتی ما میتونیم صدای افغانستان رو بلند کنیم که در چنین نشست های در چنین کنفرانس های حضور داشته باشیم.
در این حال دفتر هماهنگی امور بشری ملل متحد برای افغانستان یا اوچا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که افغانستان از جمله 10 آسیب پذیرترین کشور جهان است.
افغانستان با آنکه 0.1% گازهای گلخانه‌ای جهان را تولید می‌کند، از جمله 10 کشور است که در معرض خطر بیشترین آسیب از تغییرات اقلیمی قرار دارند. در نشست کاپ 29، اقدام فوری برای حمایت از جوامعی که شدیداً در برابر گرما و سرمای شدید، کمبود آب و خشکسالی مواجهند لازم است.
در بحث‌های کلیدی این نشست، انتخاب مجدد دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور آمریکا قرار دارد. دونالد ترامپ تعهد خود را تجدید کرده است که ایالات متحده را از توافقنامه تاریخی تغییر اقلیم پاریس خارج خواهد ساخت و نگرانی‌هایی در مورد این اقدام وجود دارد که آمال مذاکرات زیر بحث را ممکن ضعیف بسازد. ملل متحد می‌گوید که در صدر اولویت نشست تغییر اقلیم در باکو توافق روی یک هدف نو مالی اقلیم می باشد که بر اساس آن تضمین شود که هر کشور امکانات را برای اتخاذ اقدام قوی تر در برابر تغییر اقلیم و کاهش گازهای گلخانه‌ای بر می دارد و جوامع را مقاوم بسازند.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شد. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش می کنند. وقت خوش داشته باشید.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اورئ.